بخش سوم، نویسنده پاسخ می دهد. فصل 13، درباره معنی زندگی. در سال 1930 چندین نامه از افراد مختلف دریافت کردم که اعلام کرده بودند قصد دارند خودکشی کنند. تا آنجا که می دانم هیچ یک از این آدم های متشخص که من را با تراژدی های خود آشفته کرده بودند خود را نکشتند. ولی من نباید این موضوع را به حساب استحکام برهان های خود بگذارم، بلکه باید آن را به حساب واقعیت درد و رنج بگذارم، چرا که آنها به عنوان امور عقلی شکننده لامحاله در برابر عواطف یا یأس و ناامیدی در میمانند. شاید چیزی به اسم اراده معطوف به زندگی وجود ندارد، بلکه فقط ترس از مرگ هست، همونطور که هیچ غریزه اجتماعی وجود ندارد، بلکه فقط وحشت از تنهایی در میان است. من در اینجا گوهر مکاتباتم با آنها را آوردم و در حاشیه نکاتی در مورد پرسش‌هایی که در فصل اول کتاب آمده است به آنها افزودم. نامه‌ای به انسانی در آستانه خودکشی. ناشناخته عزیز، اعلام قصد خودکشی قریب الوقوع تو را دریافت کردم و تحت تأثیر مقدمه هایی که برای نتیجه گیری خشن خود چیده ای قرار گرفتم. اینکه حتی ساده ترین انسان هم قصد خودکشی دارد، کیفرخواستی کافی در برابر زندگی است که توجه هر دانشجوی امور انسانی را به خود جلب می کند. و روند روزمره خودکشی یکی از تلخ ترین واقعیت هایی است که در یک فلسفه صادق باید مورد نظر قرار بگیرد. مرگ هر یک از ما واقعی در سیر زمان است که اهمیت چندانی در چشم طبیعت ندارد. آدم ها از همون زمان که به اینجا می آیند، باید رفتنشان از اینجا را تاب بیاورند. چیزی که در تو برایم جالب توجه هست، منطق ظاهری یأس و ناامیدیت و جمع‌بندی کلی است که طی آن همه زندگی و معرفت را مانند کتاب جامعه در کتاب مقدس دلسرد کننده و بیهوده میابی. از تو میخواهم لحظاتی با من وارد بحث شوی. گرچه داستان آن پلیس را می دانم که پس از خواهش و تمنای زیاد کسی را که قصد خودکشی داشت متقاعد کرد که دست نگه دارد تا راجع به آن موضوع با هم حرف بزنند، در پایان اگر یادت باشد هر دو از پل به پایین پریدند. ممکن است در بحث با تو بر سر ارزش زندگی به جای اینکه تو قانع شوی، من در مورد جذابیت مرگ قانع شوم. اما من بختم را می آزمایم. توافق با اهل خودکشی. اجازه بده از همین اول اعتراف کنم که من نمی توانم به هیچ معنای مطلق یا متافیزیکی به سؤال تو در مورد معنی زندگی جواب بدهم. تردید دارم معنی و مفهومی قایی برای هر چیز وجود داشته باشد، گرچه می دانم که ذهنهای کوچک ما هرگز به کنه آن راه پیدا نمی کنند، چون معنای هر چیزی باید در ربط و نسبت آن چیز با کلی که جزئی از آن است نهفته باشد. و و چگونه تکه یا لحظه ای از حیات مثل تو و من می تواند وانمود کند که از کلاف فردی خود بیرون آمده و تمامیت اشیاء و موجودات را از نظر گذرانده یا فهمیده است. ما با واژه‌هایی مانند جهان و حیات، ابدیت و نامتناهی، آغاز و انجام بازی می کنیم. ولی ته دلمان می دانیم که اینها فقط علامت جهلند. ما هیچ وقت نخواهیم فهمید که آنها چه معنایی باید داشته باشند. فلسفه پس از معزول کردن خدا، انسان را در جای او قرار داد و مفاهیمی جهانی و چشماندازهایی کیهانی به او ارزانی کرد که به معنای دقیق کلمه فقط به عقلی عالی و فوق طبیعی تعلق دارند. شاید اگر بی‌قلقش با محدودیت‌های ذهنیمان روبرو شویم، برخورد فروتنانه‌تری با بدبینیمان داشته باشیم. باید تصویر تیره و تاری را که علم معاصر از جهان ترسیم کرده، شکلی گذرا در شهر فرنگ گمان‌های انسانی ببینیم. باید به یاد داشته باشیم که هیچ چیز قطعی یا پایداری در مورد این تصویر وجود ندارد. و آینده احتمالاً به آن خواهد خندید، همانطور که ما امروزه به آکویناس و آنسلم و اسکوتس و آبلار می خندیم. بیایید اخترشناسان را خیلی جدی نگیریم. آنها نمی دانند سیاره ما از کجا آمده و نمی دانند به کجا متکیست و کی آغاز شده و چه زمان از هستی باز می ماند. در حقیقت آنها هم مثل فلاسفه حدس زنندگان بزرگی هستند. و اما در مورد زمین شناسان، نقش نگاری پرشور آنها از زمین در دوران پیش از تاریخ فقط بازی جذاب و فریبنده تخیل است. آنها نمی توانند در مورد قاره ها و دریاهای خود مطمئن باشند. و شاید لایه‌های فسیلی تکاپو کرده اند تا این خوانندگان حیران صخره‌ها را بفریبند. آنها نمی‌دانند انسان چند سال است و اینکه آیا عصر یخبندان واقعاً وجود داشته یا نه و آیا آن پایانی بر تمدن خواهد بود؟ فیزیکدان‌ها نمی‌دانند ماده چیست، زیست‌شناسان نمی‌دانند حیات چیست، روانشناسان نمی‌دانند هوشیاری چیست. جزمیات شجاعانه آنها تأکیدهای گذرا بر اجزا یا وجوهی است که با کلها اشتباه گرفته شدند. تو نباید بر اساس این فرضیه های پادر هوا به مغزت شلیک کنی. اگر این کار را بکنی، به فهرست بلند بالای مردگان مقدسی می پیوندی که برای محالات مردند. باید یاد بگیریم که حتی به دانشمندان هم شک داشته باشیم. کمی مضحک به نظر می رسد که ناامیدی خود را بر فلسفه ماشینوار بنا کنی که اسپنسر برای ما به جا گذاشته، که یادگاری است از سادگی دوران میان ویکتوریایی او. در حالی که منتقدان و رمان نویسان ماشین انگاری را مفروض و مسلم می گیرند، علوم که چنان شجاعانه برای آن می جنگیدند، در آن تردید کردند، و در برابر پیچیدگی و یکدندگی اتم‌ها و سلول‌ها با سردرگمی عقب نشستند. بعید است نفوس شخصی نامیرنده داشته باشیم. اما از این هم بعیدتر این است که ما انسان‌ها ماشین‌هایی باشیم که به صورت ماشینوار قصه ماشین انگاری من را بخوریم. چنین فلسفه‌ای دلیل خودکشی نیست، دلیلی است بر قاه‌قاه خندیدنی که همه جزمیات را از آزمایشگاه‌های متزلزل مسون از خطا جارو می‌کند و دور می‌ریزد. آنچه در علم می‌توانیم در موردش مطمئن باشیم، مفروضات متافیزیکیش نیست، بلکه دستاوردهای فیزیکی آن است. کشتی بخار، هواپیما و بهداشت عمومی کمی واقعی‌ترند از تبدیل مایعات جوشان در لوله‌های آزمایشگاه به فلسفه. شبانه در نیویورک پرواز کن و شجاعت و قدرت بی‌محابای این ماشین‌هایی که انسان نام دارند را احساس کن. بدون عذاب وجدان، شور و هیجان سرعت و مخاطره را بپذیر. از واقعیت‌های علم حظ ببر و به نظریه‌های استعلاییشان بخند. هیچ حد و مرز دانستنی برای کارهایی که این میمون شلوار پوش با کشفیات فزاینده خود می کند وجود ندارد. شک نیست که او روزی موتورهایش را به دوروبر ستارگان می فرستد و مجرمانش را به سیاره های دوردست تبعید می کند. اگر بر مردن اصرار داری، متعهدانه تن به خطر بده و در افزودن بر این کشفیات نقشی به عهده بگیر. پی آزمایش های پزشکی و مکانیکی را به تن خود بمال و به زندگی و مرگ خود معنی و مفهوم ببخش. اما هر کاری می کنی از فلسفه نمیر.